بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. با توجه به مطالبی که جلسه قبل عرض کردیم در نقد فرمایشات مرحوم شیخ، اشکالی که به فرمایشات مرحوم آیت الله روحانی هم وارد است معلوم میشه. ایشون اینطور فرمودند در این مسئله: ان الخروج المضطر الیه و ان کان مبغوزا فی نفسه للجزم به عدم اختلافه عن سایر افراد الغصب الا انه حیث تتزاحم المبغوزیتان و هما مبغوزیت الخروج و مبغوزیت الغصب الزائد فالمولا يحكم بتقديم مبغوزیت الغصب الزائد و ترتفع مبغوزیت الخروج. فرماید کسی که وارد در ملک غصبی شده در حالی که الان در ملک غصبی واقع است، دو نهی متوجه اوست: یک، نهی از تصرف زائد; دو، نهی از تصرف بالخروج. اینا با هم تضاهم میکنند و چون نهی از مبغوزیت زائد اهم است، مقدم می شود، در نتیجه مبغوزیت خروج چی میشه؟ مرتفع می شود. اما یعنی چی مرتفع می شود؟ می فرماید والمراد بالمبغوزیت المرتفعه المبغوزیت التي تكون مورد الاثر من مبعدیته و عقاب و لوم و عتاب و هی محل الكلام لل مبغوزیت الطبعیه فانها موجوده فی جمیع موارد تضاهم. میفرماید این که ما میگیم مبغوزیت مرتفع میشود، منظور این نیست که این فرد دیگه ملاک مبغوزیت را ندارد. ملاک درش هست، اما این ملاک اثرگذاری ندارد. یعنی چی اثرگذاری ندارد؟ یعنی مبعدیت، عقاب، سرزنش و عتاب و امثال اینها بر اون مترتب نیست. با اینکه ملاک است، اما این آثار بر اون مترتب نمیشه. پس فرمایش ایشون از یک جهت با فرمایش مرحوم شیخ تفاوت داره. اونم این است که شیخ میفرمود در این موارد اصلا قصب صادق نیست. قصب صادق نیست یعنی چی؟ یعنی ملاک وجود ندارد. ایشون قبول کرده که ملاک هست، مبغوزیت طبعی هست، یعنی قصب هنوز صادق هست، اما میگه این قصب اثر ندارد، یعنی تنجز ندارد. و هازا امر وجدانی لا یختلف فیه اسنان فَإِنَّ مَنْ يَرَى نَفْسَهُ مُزْتَرًا إِلَى قَطْعِ يَدِهِ لِحِفْظِ حَيَاتِهِ يَكْرَهُ قَطْعَ يَدِهِ قَطْعَ يَدِهِ لَكِنْ لَا يُعَاقِبُ مَنْ يُبَاشِرُ الْقَطْعِ وَلَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ بِإِمَّا إِذَا كَانَ الْإِزْتِرَارُ قَهْرِيًّا اَوْ كَانَ اِخْتِيَارِيًّا. میگه این اصلا احتیاج به استدلال نداره، هر کسی به وجدان خودش رجوع کنه اینو متوجه میشه. کسی مضطر شده به اینکه دستش قطع بشه، مثلا مونده زیر آوار، الانه که این آوار بریزه رو سرش از بین ببرتش، وقت نیست بخوان آوار برداری کنن درش بیارن. اگه بخوان آوار برداری کنن آوار میریزه، این از بین خواهد رفت. دستش هم گیر کرده، برای اینکه در بیارن تنها راهی که وجود داره اینه که دستشو قطع کنن، بتونن اینو بکشن بیرون، زنده نجاتش بده. قطعا برای این فرد در این حالت قطعیت محبوب نیست، مبغوزه، هیچ کس دلش نمیخواد دستش قطع بشه. اما اگر کسی آمد دست اینو قطع کرد و نجاتش داد، بعد میره سراغش یخش رو میگیره که من باید قصاص کنم، تو دست منو قطع کردی، حالا من دست تو رو قطع میکنم، هیچ کس همچین حرفی نمیگه، تازه تشکرم میکنه از اون طرف که جونش رو نجات داده، با اینکه دستش رو قطع کرده اما جونش رو نجات داده. پس این دوچار اضطراره، در حالت اضطرار ملاک مبغوضیت هست اما اثر بر اون بار نمیشه، این عمل قطعیت برای او محبوب نیست، مبغوضه، اما آثار مبغوضیت بر این فعل بار نمیشود. فرقی هم نمی کنه که این اضطرار به سوء اختیار ایجاد شده باشد یا به غیر سوء اختیار. نعم فی صورت الاضطرار الاختیاری تتعلق المبغوضیت العملیه به تحریم المولا و جعله مضطرن الی ما هو مبغوض لدیه ذاتن. بله اگر کسی به سوء اختیار خودشو مضطر کنه یا اضطرارش ایجاد بشه، یه مبغوضیت فعلیه داریم، اون مال چیه؟ نه مال امر مضطرن الی، مال اون اعمالی که سبب شده این به حال اضطرار بیفته، اون مقدماته، همونطور که شیخ هم همینطوری میفرمود. فان من فعل فعلا استلزم توقف حیات الغیر على قطع یده فانه لا يتوقف المضطر في قطع يده و يأمر الطبيب بذلك لكنه يعاقبه او يلومه على تحريمه و جعله مضطرا الى ذلك لا على نفس قطع اليد. اگر کسی سبب ایجاد اضطرار شده باشد، مثلا اینکه دستش مونده زیر آوار به جهت این است که کسی اومده اینو هل داده، وقتی داشته آوار میمده هلش داده این افتاده این زیر، این باعث نمیشه که وقتی که این طبیب یا اون کسی که منجی اوست میخواد نجاتش بده دستشو قطع بکنه، این بگه نه 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 تو حق نداری، نه این بازم میگه دستمو قطع کن نجاتم بده. اون فردی که سبب ایجاد این سوخت این حالت اضطراری شده، اونو چکار میکنه؟ اونو ملامت میکنه به خاطر اون هل دادنه، نه به خاطر اینکه دستش قطع شده، میگه تو بودی که منو هل دادی. پس اون چیزی که عقاب دارد، ملامت دارد، شماتت دارد، مبعد است، اون چیست؟ این مقدماتی است که از این فرد صادر شده، سبب شده که این فرد به حالت اضطرار دچار شد. اشکال فرمایش ایشون اینه که همانطور که سابقا گفتیم در اشکال بر فرمایش شیخ و قبل از اونم گفته بودیم، در مواردی که کسی به سوء اختیار خود دچار حالت اضطرار می شود و مضطر می شود به اینکه حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، عقل چنین شخصی را در حکم مختار می‌بیند. یه درست تو مضطری، اما من حکم مختار را بر تو مترتب می‌کنم، حکم مضطر را بر تو مترتب نمی‌کنم. ولو اینکه فی الواقع اختیاری نداشته باشد، الان بالفعل مختار نیست، اما عقل حکم مختار رو بر او مترتب میکنه، میگه همان حکم را بر تو هم مترتب میکنم اگرچه تو فی الواقع مختار نیستی. و اون چیزی که سبب رفع عقاب و مبعدیت و لوم و عتاب و اینجور چیزایی میشه که مرحوم آیت الله روحانی در کلماتشون فرمود، در حالی که فعل مبغوضیت طبعی خود را دارد، یعنی ملاک در آن موجود هست، در این حال اگه ملاک مبغوضیت هست اما مبعدیت نیست، چه چیزی سبب شده مبعدیت نباشه؟ این است که مکلف مختار نباشد، این مبعدیات رو برمیداره، عدم اختیار. اگر عقل آمد بر این فرد حکم مختار را مترتب کرد، دیگه هیچ کدام اینها برداشته نمیشه، همه اینا سر جاش. بنابراین در جایی که ما میدانیم عقل حکم میکند به تساوی مختار با مضطر به سوء اختیار، میگه مضطر به سوء اختیار در حکم مختار است، وجهی برای سقوط عقاب وجود نخواهد داشت. چون مرحوم شیخ که میگفت سقوط عقاب، میگفت اصلا ملاک نیست، که ما حرفشون عرض کردیم قابل قبول نیست. آقای روحانی قبول کرده ملاک هست، پس کار با فرمایششون راحت تره، ایشون قبول داره که ملاک هست، ملاک برداشته نمیشه. وقتی قبول دارید ملاک هست، اون وقت سؤال ما از شما این خواهد بود با وجود ملاک چه چیزی سبب عدم ترتب اثر می شود؟ می فرمایید عدم اختیار و اضطرار. اون وقت پاسخ ما به این فرمایش این است: اگر عقل آمد در جایی غیر مختار را در حکم مختار دید، آیا باز هم مانعی برای ترتب اثر هست؟ دیگه مانعی نخواهد بود. و در موارد سوء اختیار، عقل مضطر را در حکم مختار می‌بیند، فلذا مانعی برای ترتب اثر باقی نخواهد ماند و آثار همه مترتب می‌شود. اما مثال‌هایی که ایشون زد اصلا خارج از محل کلام و فرض، ربطی به بحث ما نداره. در مثال اول، اون کسی که مباشر قطعه، اصلا سبب حصول اضطرار نشده تا اینکه استحقاق سرزنش و ملامت داشته باشه. بحث ما در جایی است که کسی که مباشر فعل مبغوض است، خودش سبب چی شده؟ حصول حالت اضطرار. اینجا یک کسی زیر آوار گیر کرده، کسی دیگه میاد دست اونو میبره. اون کسی که فعل داره از او صادر میشه، فرض بر این است که اصلا حالت اضطرار از او صادر نشده، به سوء اختیار او نبوده که این حالت ایجاد شده، پس این ربطی به بحث ما اصلا نداره. اما در مثال دوم، در مثال دوم هم کسی که مضطر شده به قطع ید غیر از کسی است که اضطرار به سوء اختیار او ایجاد شده، کس دیگری اینو هل داده، این مضطر شده. مثلا مثال ما این نیست. فرض ما در جایی است که کسی که مضطر به فعل مبغوض می شود، اضطرار به سوء اختیار خودش ایجاد بشه، نه به سوء اختیار کس دیگه. به سوء اختیار خودش ایجاد بشه. بنابراین مثالی که برای این مطلب زده میشه باید به نحوی باشد که آن کسی که مضطر می شود به ارتکاب حرام یا به ترک واجب، اضطرار به سوء اختیار خود او ایجاد شده باشد. مثل این که به خودش مثلا یه صدمه‌ای بزنه، پاشو بشکنه، یا یه مانع دیگری ایجاد بکنه که قابل رفع نباشد، تا این که وقتی که ایام حج میرسد، با وجود اینکه مستطیع از لحاظ مالی هست، استطاعت مالی دارد، بعد از حصول استطاعت این کارو بکنه، نه قبلش، بعد از حصول استطاعت بره خودشو از یه بلندی پرت کنه که دست و پاش بشکنه، نتونه بره مکه، این آیا برای ترک واجب در این حال مضطر هست یا نیست؟ مضطر دیگه قدرت نداره. اما حالا که مضطره میگید برای ترک حج شماتت ندارد، خود شما این فرد رو شماتت نمی کنی برای اینکه حج را اختیاراً ترک کردی، با اینکه اختیاراً ترک نکرده، در زمانی که ترک کرده چی بوده؟ مضطر بوده. اما شما شماتت میکنی میگی اختیاراً ترک کردی، چرا اینو شماتت میکنی؟ به خاطر همان بحثی که الان گفتیم، عقل بین این فرد و مختار فرقی نمیبینه، حکم مختار رو بر این هم جاری میکنه، میگه مانند این من تو رو میبینم که اختیارم به مکه نرفتی، ولو این که در واقع الان مضطری، اما همان حکم رو بر تو بار میکنه. مثال پس باید اینطوری زد. اون مثالایی که مرحوم آیت الله روحانی زد خروج از فرض، اصلا رفتی به بحث ما نداره. اما مرحوم آغازی ها هم یک توجیهی سعی کرده ارائه بده در خصوص فرمایش مرحوم شیخ. اینطور می فرماید ایشون: بعد ان کان للغصب نحوان من الترک احدهما الترک به ترک دخول فی و ثانی هما ترکه من غیر جهت ترک دخول. کد تیران فی السما فی ظرف دخول و کان الثانی من مزتر الیه من الازل فی علم الباری عز اسمه فقهرن ما هو المنهی عنه لا یکون الا ذاک النحو من الترک الاختیاری و الا فالترک الاخر من جهت اضطراره الیه ازلا لا یکون منهی عنه اصلا. حالا فرمایش ایشون رو تا آخر بخونیم، بعد من آخرش توضیح میدم که چی میخواد بفرمایم. و هین ازن فَإِذَا دَخَلَ الْغَصْبَ بِسُوءِ اِخْتِيَارِهِ فَقَدْ سَقَطَ نَهْيُهُ الْمُنَجَّزَ عَلَيْهِ بِالْإِسْيَانِ وَبِدُخُولِهِ فِيهِ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِقَابِ وَأَمَّا بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهِ لَا يَكُونُ لَهُ تَكْلِيفٌ بِتَرْكِ الْغَصْبِ مِنَ الْأَزَلِ لِاضْطِرَارِهِ إِلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِتَرْكِ الْغَصْبِ هِينَ اِذٍ مِنْ غَيْرِ جَهَتِ تَرْكِ الدُّخُولِ فَلَا يَكُونُ صُدُورُهُ عَنْهُ مُبَعِّدًا اَيْزًا. فرمایش ایشون اینو میخواد بگه. ایشون میفرماید که ترک غصب، ترک غصب به نحو مطلق، با خروج از محل غصبی محقق نمی شود، چون خروج خودش سبب تصرف در مال غیره، خود این خروج تصرف در مال غیره. پس نمیتونید شما بگی وقتی من دارم قدم بر می دارم دارم ترک غصب می کنم. ترک غصب نمی کنید، داری تصرف می کنید، داری غصب می کنید. بنابراین امر به ترک غصب یا باید به واسطه امر به ترک مقدمه آن باشد، یعنی دخول در محل غصبی. اگر شارع بگه ترک کن غصب را، یعنی چی؟ یعنی داخل در محل غصبی نشو. یا به امر به خروجی که متضمن تصرف در ملک غصبی نباشد، که ایشون مثال زد طیران فی السما، بال در بیاره پرواز کن. فرض دوم فرض محاله، محال عادی است، عادتاً چه این چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین حالا که محاله، نمیتواند متعلق امر واقع شود. پس فقط یه فرض داریم، اونم این که ترک دخول متعلق امر است به واسطه امر به ترک غصب، متعلق امر است به واسطه امر به ترک دخول. ما چنین امری الان داریم متوجه این شخص. فرض این است که این فرد داخل شده در ملک غصبی. وقتی داخل شده پس این چیکار کرده؟ عصیان کرده ترک دخول را. امر ساقط می شود یا بالاطاعه یا بالعصیان. اینجا عصیان شد. امر که عصیان شد چی میشه؟ ساقط میشه. دیگه امری متوجه او نیست. امر بود داخل نشو. خب این داخل شد. تمام شد دیگه. دیگه امری نداریم. پس الان دیگه امری متوجه این شخص نیست. بعد از دخول در این ملک دیگه امری متوجه او نیست. بنابراین ترک غصب پس از ورود به ملک غصبی دیگر مأمورم به نیست. بعد از اینکه وارد شد دیگه معنی نداره امر داشته باشیم به ترک غصب، دیگه چه این امری نداره. در نتیجه غصبی هم که با خروج از محل غصبی تحقق پیدا می کند منهیون عنه نیست. وقتی ترک امر، ترک غصب مأمورم به نیست، پس غصب هم منهیون عنه نیست. چرا منهیون عنه نیست؟ چون ترک غصب ضد عام غصب است. اگر ضد عام چیزی وجوب نداشته باشد، آن چیز حرمت هم نخواهد داشت. وقتی ترک غصب واجب نیست، یعنی غصب حرام نیست. این توجیهیه که مرحوم آغازی ها ارائه کرده از فرمایش مرحوم شیخ. اما اشکال این توجیه این است، ما در ادله چیزی به اسم ترک غصب نداریم. وجوب ترک غصب برای ما بیان نشده که شما بحث و همه رو بردید سراغ این که وجوب به چه تعلق گرفت. حرمت غصب داریم. اون چیزی که در ادله هست حرمت غصب. حرمت غصبم فرض بر این است دلیلش مطلقه به نسبت به حالات مکلف. اگر دلیل فرموده بود لا تغصب فی غیر حالت الاضطرار، بله ما میگفتیم برای اینکه غصب در حال اضطرار حرمت داشته باشد دلیلی نداریم. اما نهی مطلقه، فرموده لا تغصب، قید نداره. وقتی که قید نداشت، ما از اطلاق نهی چی میفهمیم؟ این که ملاک مبغوضیت آن به اعتبار حالات مختلف مکلف دارای تغییر و تبدل نیست. چون سابقا به تفصیل اینو تو بحث زد مطرح کردیم که برخلاف فرمایش مرحوم میرزای نائینی، قدرت مکلف مأخوذ در مرحله جعل نیست. در جایی که خود شارع اخذ نکرده باشد تا دلیل مطلق باشد. یک وقت خود شارع در دلیل آمده قدرت رو اخذ کرده، اونو بحث نداریم. اما در جایی که شارع خودش در دلیل قدرت رو اخذ نکرده، ایشون میفرماید، مرحوم میرزا نایینی فرموده بودن، سابقا عرض کردیم که اخذ قدرت مکلف در مرحله جلب به دلیل لبی است، اصلا احتیاج به دلیل لفظی ندارد. ما اونجا عرض کردیم نه خیر، دلیل لبی در اینجا نداریم، چون عقل حد اکثر حکمی که می کند این است که آن چیزی که قبیح است تنجز تکلیف بر غیر قادر است، نه جعل تکلیف. در جعل تکلیف اصلا قدرت و عدم قدرت مورد لحاظ نیست. تنها چیزی که ملحوظ می شود چیه؟ مصلحت یا مفسده ای که در متعلق حکم قرار داره، اگر به حد لزومی رسید حالا حرمت یا وجوب بر اون مترتب میشه. اینکه حالا در مقام امتثال آیا این مکلف قدرت دارد یا قدرت ندارد ربطی مرحله جعل نداره. بنابراین وقتی که فرض ما این است که نهی از غصب اطلاق دارد، معنای آن این خواهد بود که ملاک مبغوضیت غصب ارتباطی به این ندارد که مکلف الان مضطر است یا مضطر نیست، قدرت دارد یا قدرت ندارد. غصب به ما هو مبغوض است. حالا اگر مکلف شد غیر قادر و مضطر، میگیم با اینکه ملاک هست اما چون قدرت ندارد، عقل در اینجا مانع میشود از تنجز تکلیف، میگه تکلیف منجز نیست. اما این حکم عقل در کجاست؟ در جایی که عدم قدرت و اضطرار به سوء اختیار ایجاد نشده باشد. اگر به سوء اختیار ایجاد شده باشد، عقل دیگه چنین حکمی ندارد. چرا؟ چون این فرد را در حکم مختار میبینه. پس توجیهی که مرحوم آغازی ها ارائه کرده از فرمایش شیخ هم توجیه قابل قبولی نیست. مرحوم میرزا نایینی هم یه فرمایشی دارند در تایید مدعای مرحوم شیخ که حالا انشاءالله عمری باشه جلسه بعد خدمت برسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.